boyunca
چندم هفده همه هفده مهر 98 شهادات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانیه محقق می فرماید حکم الحاکم یتبع للشهادته فإن كانت، یعنی اون شهادت، محقتون نفذ الحکم باطنا و ظاهرا. میگه حکم حاکم تابع شهادت شهود. اگر شهادت شهود صحیح باشد باطنا و ظاهرا، حکم حاکم هم صحیح است باطنا و ظاهرا. و الا اگر شهادت شهود باطنا صحیح نباشد، حکم حاکم فقط ظاهرا صحیح است. بعد تصحیحش میکنه، میگه و بالجمله الحکم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا. حکم حاکم نفوذ دارد در نزد ما، عندنا یعنی شیعه، ظاهرا لا باطنا. ولا يستبيح المشهود له ما حکم له. اونی که به نفع شهادت داده شده موجب اباحه آنچه که بهش حکم شده براش نمیشد، الا مع العلم به صحت شهاده ام الجهل به حالها. مگر جایی که علم دارد که شهادت صحیح و محق است یا جاهل به حال است. این فرمایش محقق. اینو درستش کنیم ببینیم که چه می‌فرماید. ببینید آقا، قضاء حاکم برای کسی حق درست نمی‌کنه. این همون حرف باطلی است که امروز از بعضی می‌شنیدی. میگوی آقا جان اینی که گرفتی ها حقت نیست. میگه برو دنبال کار دادگاه جمهوری اسلامی، حکم رأی صادر کرده. دادگاه جمهوری اسلامی که یه پسرک مزلفی پشت میز قضاوت نشسته که هیچ. اگر مجتهد جامعه شرایط افتام برای تو رأی رو صادر کرد که تو نسبت به اون رأی چه نبودی؟ محق نبودی. برو بالاتر از مجتهد جامعه شرایط فتوا. اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بالاتر او هست، او هم قضا کرد به نفع کسی و طرف محق نبود، اون قضاء رسول الله براش حقانیت نمیاره. قضاء رسول خدا و حواستون هست، وقتی قضاء رسول خدا برای کسی حقانیت ندارد دیگه الباقی بیای پایین بقیه چی هست؟ بقیه دیگه حکمشون معلوم است دیگه. این میشه قیاس اولویت. درسته؟ بالاتر از قضاء رسول خدا که کسی نیست، قضایی نیست، رسول خدا. رسول خدا اگر به نفع کسی حکم کرد، خیلی خوب، و طرف میدوند که ذی حق نیست، انتاجی برش دارد، روز قیامت میتوند به خدا بگد خدایا رسول خدا حکم کرد اینجور و من به قضاء رسول خدا این مال رو گرفتم، در حالی که خودش میدوند ذی حق نیست. توجه فرمودید، هیچ خاصیتی و فایده ای ندارد و قضا در حقش نفوذ ندارد. متوجه شدید؟ نفوذ ندارد یعنی چی؟ یعنی روز قیامت نمیتوند بگه من این حرومو خوردم چون رسول خدا حکم کرد. توجه فرمودید؟ ما مسئلمون الان اینه، قاضی که حکم میکنه، حکم قاضی که ما اینجا میگم بلا نرید شما تو انصراف ذهنی دون میرد تو دادگاه های دادگستری یا اینا، نه، وقتی ما میگم قاضی یعنی مجتهد عادل، مجتهد عادل جمیع شرایط افتا، قاضی در شرع اوست. خب یا که کسی چارو درسی ما اومده بود، بعد دیگه نیومده بود، بعد ازش یکی پرسیده بود چرا درسی فلانه دیگه نمیای، گفته بود اون یه حرفای میزنید که هیچ که تا حالا نگفت. گفته بود چه حرفای میزنه؟ گفته بود که این میگه که قاضی باید مجتهد باشه. خودش
قاضی بهتره.
گفتیم که خب اگه عیب ما این باشه که آقا اینا که ما تنها نمیگم، نه همه میگن که قاضی در شرع اونه که مجتهد باشه، ولی اگه مجتهد نباشد که نمیتونه قضاوت. حالا قضاء قاضی تابع شهادت شهود است. یعنی چی؟ یعنی اگر شهادت شهود درست باشه محقق میگه قضام ظاهرن و واقعا نافذ، اما اگر شهادت درست نباشد قضا ظهور نفوذ ظاهری دارد نه واقعی. خیلی خوب، بنابراین نمیتواند که اگر شهادت جعلیست و قاضی بر طبقش حکم کرد، نمیتوند چه بیارد؟ مشروعیت برای تصرفات مشهود له، کسی که قاضی براش حکم کرده نمیتوند برای او و تصرفاتش مشروعیت بیاره. به عبارت دیگر قضاوت قاضی مشروعه، قضا بر متخاصمین و غیر متخاصمین نافذه و می توانند برش اثر مترتب کنند. اصلا نفوذ قضا معنیش همین است، یعنی خصومت در واقع دیگه تمام می شد و لذا قضا را انهاء الخصومه گفته اند، یعنی پایان دادن خصومت نزاع، یعنی دیگه با حکم تمام شد. قضا باید چه داشته باشه؟ قضای قاضی باید مدرک شرعی داشته باشه. مدرک شرعی در قضا چیست؟ بینه، شهادت دو مرد عادل. اعتبار بینه چه اعتباری است؟ طریقی، یعنی بینه اماره است، اماره اعتبارش طریقی است، یعنی اگر شما را به واقع رساند تنجیز میارد، اگر شما را به واقع نرساند تعذیر میارد برای شما. خیلی خوب، لذا اعتبار بینه طریقی است. قاضی اگر علم به خلاف دارد خب طریق دیگه حجت نیست، خودش علم دارد، با علم دیگه استفاده از طریق لازم نیست، با علم نوبت به طریق نمیرسه. این جایی که اختلاف در موضوعات باشه. یعنی یه قاضی است مال همون محله، میدونه این زمین مالی کیه، حالا یکی دوتا بیانه آورده است مالی من، قاضی خودش محلیست، میدوند مردی که دارد خودش و بیانهاش دارن چی میگن؟ دروغ میگن. این بیانه اعتبار ندارد چون خودش علم دارد. بله اگر خودش نمیدوند رجوع میکند به طریق که مثلا بیانه است. این ده اختلاف در موضوع. اما اختلاف در شبهه حکمیه مثل ارث زوجه از عقار. الان زوجه ای شکایت کرده من زمین شوهرم ملاک بوده، زمیندار بوده، ورثه از زمین های شوهرم به من ارث نمیدن. ادعای ارث زوجه از عقار میشه شبهه حکمیه. بله. حاکم فتوای خودش رو تطبیق میکند بر این مورد. اگر فتواش فتوا مشهوره که زمین که زوجه از عقار ارث نمیبرد، میگه خانم شما ارث نمیبری، برو دنبالی کارت، خلاص. اگر فتواش فتوا خلاف مشهور است، میگه ارث میبری و ورثه رو ملزم میکند که بهش چه بدن؟ ارث بدن. درست شد؟ خب اینم در شبهه حکمیه. لکن در همون جور که اجتهاد، مجتهد وقتی اجتهاد میکنن بر اساس ظواهر و طرق و امارات میرسد به اجتهادش، آیا این اجتهاد با حکم اللهی که فی علم الله در لوح محفوظ است تطابق دارد یا ندارد؟ ممکن است داشته باشد، ممکن است نداشته باشد. لذا همون گونه ای که در باب حکم خدا رو که مجتهد بیان می کند می گم این حکم، حکم چیست؟ حکم ظاهری است. می تواند با واقع تطابق داشته باشد، می تواندم مجتهد چه کرده باشد؟ خطا کرده باشد. لکن چون تلاش خودش و استفراغ وسعش را انجام داده است، در خطاش چیه؟ معذور است. توجه فرمودی؟ چجوری در افتا تغییری در واقع به وجود نمیارد؟ در باب قضام همینجور است، تغییری در واقع به وجود نمیارد. بنابراین اگر کسی میداند محق چی؟ نیست، من حقی ندارم. لکن با این که میداند حقی ندارد میرد طرح دعوا میکنه. خب و بعد مجتهد جامعه شرایط فتوا که قاضی است رو ظاهر ادله و تاریخ معتبر که اقامه شده رأی میداد به نافع. خب آیا این حقانیت میارد برش؟ ظاهرش هم نمیاره، خودش میدونه حق نیست، خودش میدوند که حقی ندارد. خب وقتی خودش میدوند ذل حق نیست، حکم حاکم براش اثبات حقانیت نمی کند. این اون چیزیست که محقق گفت حکم قاضی، حکم حاکم ظاهریست نه واقعی. یعنی اگر میدوند ذوالحق نیست براش اثبات حق نمیکنه، ولو حاکم حکم کنه. دستی زنه یه گرفت اسم بره پیش قاضی، این زن من قاضی تمکین نمیکنه. خودش میدونه زنش نیست. عقدی نخوندست با این زنه. ولی میبرد پیش خاص. بعدم دوتا بیانه میارد شهادت بدن. قاضی هم طبق شهادت بیانه میگد این خانم زن توست، برش دارو برو. آیا حلیت وقت حکم قاضی میارد؟ میتوند خدمت زنه برسد؟ آقا گفتن زنه ده که آقا فلان خوردن به خودی تو با هم حواست هست؟ آقا که گفتن زنه ده به خاطر چی گفت زنه ده؟ طریقی که اقامه شد علوی خیلی که ندارد که دوتا الدنگ رو بردی اینا رو اون فکر میکرد عادلن، شهادت دادن که این زن توه، اینم گفت چی؟ زن دسورش داره برو. حالا حلیت وقت میارد براش به حکم آقا؟ به حکم قاضی؟ نه، اصل مثبتن نیست. حواستون هست؟ حکم قاضی نفوذ ظاهری دارد. متوجه شدید؟ نفوذش نفوذ واقعی نیست. اگر شما واقعا این زنه ده، بله، حالا هم که قاضی گفت زنه ده جواز وقت داد، اما اگه واقعا زنت نیست، خودت میدونی هیچ وقت تو عقدی با این خانم نخونده ای، اما حالا میخوای این زن رو تصرف بکنی و قاضی حکم کرد که بله زنه دست، حکم قاضی این را زنه شرعی شما نمی کنه. اینه که میگم حکم قاضی ظاهری است، نفوذ ظاهری دارد. توجه میکنید؟ برای کسی ایجاد حق نمی کنه. نمیتوند بگد ای آقا الان میرن، بله به دهیاشون رو وصول کنن، وقت یکی از چیزایی که براشون تو دادگاه ها میبرن یکی سود پوله، یکی مخارجی که هزینه دادرسی رو براشون میبرن دیگه، چی؟ تأخیر در تادیه براشون میبرن اینا. خب این هزینه دادرسی یعنی شما پولی رو خرج میکنی تا به حقت برسی، این پولا که تو خرج کردی که به حقت برسی، آها اینا از بدهکار میسونن. امید میکنن دیگه، خب ناشی باشه، در حالی که این حق نداری بگیری. اگر شما یه پولی هزینه کردی تا طلب دو وصول کنی، من یه پولی از آقای مدنی میخوام، نمیده. آقای مدنی رفته تهران، امام جماعت شده و تشکیلات، پول ما رو هم خورده سو رفت. من بلیط هواپیما گرفتم رفتم تهران، یه هفتم تو تهران کشتم تا مسجدش رو پیدا کردم. خب حالا رفتم تو مسجدش میگم پولی ما رو بده، فعلا بلند میشم به مردم میگم آقا دون دوزده سا مالی مردم خوره. خب خیلی هیچی نگو بده. خب پول هواپیما و یه هفته تهرونم هم میتونم ازش بگیرم، طلبه هم میتونم بگیرم. این هزینه ای که برای وصول طلبه نه من کردم، او چکار به این داره؟ میگه آقا به من چی؟ من به شما یه بدهی دارم، بدهی من اینقدره. حالا تو با هواپیما اومده ای رفته تهرون، هتل چی؟ هتل نمیدونم کذا، شبی چند بخوابیده، اینا را برا من فاکتور رو برده، یالا اینا را هم بده. حالا سری قصاص نره. خب این داستان، این شر، بنابراین حق هزینه های دادرسی ها ندارد، ولی حکم میکنه.
والا به این حال
نه،
حال
که نمیگه،
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 نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه، نمیگه،
بله.
تو مجبوری نگیری تو خرج نکنی.
نمیرسید به حقش. همین. من همینو میگم. اون تا این به عهده خودته. نمیتونه نه از طرفت بعد وصول کنه.
مقدره.
نمیده. لا اله الا الله. این فقط نمیده. یه کاریش بکن که بده. اما هزینه ها ده نمیتونی از اون بگیری. ولی حکم میشه. یا خانم. خانم الان بگوش. خانم الان از یک مرجعی تقلید میکند که مرجعش میگد شمای زوجه ارث از زمین همسر نمیبرید. لکن وقتی که میرد تو تقسیم ارث و رفت تو دادگاه، قانون مملکت میگد که زن از زمینم ارث میبرد. بنابراین یه سهم الارث، یعنی یک هشتم زمینای شوهر را میدن به خانم. درست شد؟ میتوند اینا تصرف کند؟ نه. قانون جمهوری اسلامی میگه مالده فلان، بله خودت خوردی، بله. خب که قانون چه نمیارد؟ نفوذ واقعی نمیارد و مشروعیت واقعی برای کسی نمیارد، نه قانون نه حکم قاضی. لا اله. چرا؟ قول غیر مشهور داریم. قول غیر مشهور داریم. یه قیل. قیل یرس. لکن قول مشهور آقایون فقهایشیه این است که اصلا فرق بین شیعه و سنی یکیش اینه از فروق. سنی ها ارث میدن از زمینم. شیعه از زمین ارث نمیدن. اصلا یکی از فوارق بین شیعه و سنی همین. ولی در میان فقهای ما هم یه قیل داریم که یرث من الارض، قانون رو رو اون قیل گذاشتن. درست شد؟ خب لکن مشهور آقایون قبول نداره. حالا آیا زنه که تقلید میکند از مرجعی که میگه ارث نیم بری میتوند اینو تصرف کنه؟ میگم نمیتونه. ولو قانونن بهش دادن باید انتقال بدهد به سایر ورث. باید انتقال بده. بگد نه من شرعن حق تصرف ندارم، به شما برمیگرد. این بحث ماست. یعنی نه حکم حاکم و هاکذا قانون برای کسی حق شرعی ایجاد نمی کند. توجه می فرمایید؟ این نکته مهمی است. بعضی ها متاسفانه تو اجتماع ما فکر می کنند چرا وقتی دادگستری بهش رأی به نفعش رأی داد حلاله، بخوره بره، که اگه حقم نبود که رأی برام صادر نمی شه. در فرضی که در دیه چند تا چیز هست، وقتی که مختار باشد دهنده در چند چیز، اقلش رو میتواند اختیار کند، اقلش هم همون حله یمانی است. خب کی میگد قضا نفوذ واقعی میدارد؟ سنیان نمیگه الا جناب امام اعظم ابو حنیف. فقط ابو حنیف است که میگه قضاء حاکم نفوذ واقعی داره. یعنی حتی سه فرقه دیگه از اهل سنت هم نفوذ واقعیش نمیگه، اما ابو حنیفه به حسب آنچه که در مبسوط سرخسی جلد 16 صفحه 180 ابو حنیفه میگد بله قضاء قاضی نفوذ واقعی دارد. یعنی وقتی قاضی برات حکم کرد و بخور بره حلال، قاضی هم اگه زنه رو گفت زنی تو به بره خب حلال، چون قاضی حکم کرده. این حرف ابو حنیفه است. توجه می‌فرمایید؟ نه فقهای شیعه قبول دارن، نه حتی سه مذهب دیگه از اهل سنت، فقط ابو حنیفه است. صاحب جواهر میگه این قول ابو حنیفه محظوراتی دارد که بالمعال میرسد به انکار ضروریات دین. وقتی قاضی گفت زن ده، اگر وطیش حلال بشد، ضروری دین این است که زن اجنبیه وطیش به تو حرامه. اگر قاضی حکم کند این مال مالی تو بخور، خودت میدونی مالت نیست، خب خوردن مال مردم ضروری دین حرامه. یعنی این حرف ابو حنیفه بازگشتش به انکار ضروریات دین. خب از کجا میگم قضاء قاضی و حکم حاکم تغییری نمیدد در آنچه که واقع است؟ از این روایت که برای شما بارها خونده ایم، جلد 27 صفحه 232 حدیث اول باب دوم از ابواب کیفیت الحکم، کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه، این یه سند. سند دوم باز کلینی عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان، این دو تا سند، ابراهیم ابن هاشم و فضل ابن شازان، اینجا دو تا سند یکی میشه. دوتایشون نقل میکنن از ابن ابی عمیر، عن سعد یعنی ابن ابی خلف، عن هشام ابن حکم، صحیحه هشام ابن حکم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما اقضی بینکم بالبینات والعین. انما هست منحصراً قضای من بر اساس بیانه است و قسم. با و بعضکم الهم به حجته من بعض، بعضی دون برای برهان و استدلال و حرف زدن چربترن، با تسلط بیشتری میتوانن حرف بزنن و ادعا میکنن که حق با اوناست. فأيما رجل قطعت له من آمن مال اخي قطعت له من مال اخي شيئا فإنما قطعت له بقطعة من النار. هر مردی که من برش حکم کردم از مال برادرش به شیئی، که این مالی تو، در حالی میدونید که مالش نیست، مال برادرشه، این قطعی از آتش را با خودش همراه دارد، یعنی قضاء من رسول خدا هم چون بر اساس انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، قضاء رسول خدا نفوذش نفوذ چیست؟ ظاهری. وقتی قضاء رسول خدا این باشد، خب به طب قضاء مجتهد اینا حکمش روشن است، فقط نفوذ ظاهری میاره، نفوذ واقعی در کار نیست. بنابراین اگر خودش میداند محق نیست، اما یه ادعا کرده، ببینید یه چیزی این وسط گیرش میاد یا نه، و به هر دلیلی قاضی به نفعش حکم کرده است، آیا میتوند بگیرد اون مال را که قاضی برم حکم کرد، که مجتهد برم حکم کرد، میگم به شما پیغمبر خدا هم حکم میکند نمیتوند بگیر. پیغمبر میفرماین قطعی از آتش حتی اگه بگیر. توجه فرمودی؟ برعکسش چیه؟
بر علیه من خوش کرد ولی من یقین دارم که باز اشتباه باشه. میتونم اون مالو بردارم که بعد خوش میشه چه مالی من نیست ولی من میدونم که مالم
دیگه. میتونی برداری بردار دیگه. میتونی برداری
ولی من
دیگه میتونی برداری بردار. اما اون شک دارید بمون سب کنی. بنابراین تا اینجا مطلب روشن شد. حکم حاکم تغییری در واقع نمیدهد. خیلی خوب. حالا اگر مدعی جازم است به حق خودش ادعا میکنه، یه وقت مدعی خودش نمیدونه، میگه من نمیدونم، درست شو؟ بله، مدعی شاک، میگه من نمیدونم. طرح دعوا میکنم، آقای قاضی شما بررسی کن ببین من ذی‌الحق هستم یا نیستم. در فرضی که جاهل است نسبت به حق خودش، بله او اشکالی نداره. وقتی که قاضی حکم بکند میتواند که بگیرد، چون خودش نمیدونه که آیا ذی‌الحق است یا ذی‌الحق نیست و طرح دعوا کرده. شما نگون آقا فی ما سبق گفتید طرح دعوا باید جزمی باشد. کسی که بگد من نمیدونم حق دارم یا حق ندارم که طرح دعوا نیست. میگم چرا؟ میگد آقای قاضی مطلب اینه شما بررسی کنید آیا من اینجا ذی‌الحق هستم یا نیست، و خودشم فی الواقع نمیدوند ذی‌الحق است یا نه. اگر میداند ذی‌الحق است و قاضی به نفعش حکم کرد و به حقش، حق رو تصرف کن. اگر میداند ذی‌الحق نیست و بازم قاضی به نفعش حکم کرد، حق تصرف چی؟ ندارد. در فرضی که جاهله یا شاک، میگه نمیدونم، شاید مالی من باشه شایدم نباشه، درست شو؟ در این فرض چه؟ در این فرض میگم مانعی نداره. اگر قاضی حکم کرد، اون حکم قاضی برای او هم نفوذ چه داره؟ ظاهری داره، چون خودش هم شاکه نمیدوند، درسته؟ که آقای قاضی شما بررسی کن ببین آیا چیزی به من میرسه یا نمیرسه، من حقی دارم اینجا یا ندارم. قاضی بررسی کرد دید به حسب ظواهر و ادله بله حق دارد، به نفعش حکم کرد، مانعی نداره، این حکم قاضی در موردش نفوذ دارد. چرا؟ چون خودش هم واقع را نمیداند. داره
چیزی که قاضی نکنه شک را برطرف نمیکنه.
خیلی خوب، میگه شما بررسی
کن.
مثل این که
شک سر جاشه،
ما نگفتیم شک سر جاش نیست، مثل این که من با شما یه سری داد و ستد داشتیم، الان شما مدعی از من طلب داری، منم رفتی شکایت کرد، آقا من از این طلب آفر من میگم آقای قاضی من نمیدونم به آقای مهندس بده کارم یا نه، نمیدونم، ولی خودش میگه بده کاری، ولی من نمیدونم راست میگه یا نه، چون اگه تصدیقی شما رو بکنم که باید بده. خب مدارک میذاریم، میگم آقای قاضی این دفتر رو دفاتر رو شما بررسی کن، دفاتری ما رو بررسی کن، دفاتر آقای مهندس هم بررسی کن، در بررسی دفاتر چون همه چی ثبت دفتره دیگه، حالا لو فورس وقتی همه چی ثبت دفتره بررسی میکند دفاتر رو، قاضی میگه بله طبق دفاتر رو یا بیانه و اینا شهادت دادم که شما به من بده کار، بنابراین قاضی حکم کرد 10 میلیون شما بده این من، ولی من نمیدونم من 10 میلیون از شما طلب دارم یا نه، ولی قاضی حکم کرده چون جاهلم و نمیدونم میتونم به حکم قاضی رو 10 میلیونی که شما بهم داده تصرف کنم، چون وقتی جاهلم یا شک دارم حکم قاضی در حقم میشد حکم ظاهری حجت میشد، اما اگه میدونم که نه من طلبی از شما ندارم، میدونم طلب ندارم و قاضی گفت مهندس باید 10 میلیون به تو بده، حق ندارم بگیرم، حق ندارم بگیرم، بگیرم هم حق تصرف ندارم، مال غیره. خیلی جور در میاد.
اصلا کسی که مدعی یه چیزی هست باید حقش رو اثبات کنه.
درست.
قاضی برای کسی دلیل درست نمیکنه.
چرا؟
اصلا اصل این حرف که آقای قاضی شما بیاین که بعدش من طلب کارم بیا بده کار.
اشکال نداره.
اصلا من فهم قضایی نداره.
چرا؟
خان بشین. بحث مال کار آقای قاضی خان به این
نه میگم قاضی کار این آقا را رسیده بیکنه به بیده بده بده یه نجا قاضی این کار
نه دعوا
این آقا شد به آقای مطالبه داره به حرفش صابه کنه
اشکالی نداره.
نه ما که من نمیدونم آقای نامیست که آقا بگه
میگه آیا شما میگرد که آقا ما این مدارک رو داریم طبق این مدارک ببینید این مال ما هست
مدعی باید با علم به این که طلب داره
بیا شکایت نام همین
آدمی که
خود چرا میگه بررسی کن میگه بررسی کن بله باشه همون حساب رسی میگه آقای قاضی ببینی میگه آقای قاضی فلانون مرده است الان شما ببین من از این ارث میبرم میگه ارث میبرم خب ارثم رو بگی بهم بده وکیلم همین کارو میکنه وکیلم همین کارو ببین نه وکیل که نمیتونه حکم بکنه میگه اگه من
وکیل به این نتیجه رسید که ایشون روز برسه هست ما فقط برم چه قاضی
میگه دا آقای قاضی الان من کیم من برادر متوفا خب برادر میشه طبقه دو طبقه یک اولاده و پدر و مادر میگه آقا شما بیبی ما بر فرزندی برای برادرمون نمیشناسیم ولی یه وقت هم یه جای بعد داداشی ما یه فلانی کرده سو یه بچم داره یواشه کیو ما نمیدونیم خب بنابراین شما ببین آیا این ارث به ما میرسه یا کسی دیگه قاضی بررسی میکنه با اشرافی که دارد و با وسایل اطلاعاتی که دارد و اینا که آقا متوفا اولاد دارد یا ندارد. اگر با بررسی ها و جستجو به این نتیجه رسید که اولاد دارد، میگه آقا این اولاد داره، ببین دوتا اولاد داره، بنابراین تو طبقه اول که وارث داره به تو چیزی نمیرسه. میگم خب خدا ها یه وقت همه الانش هم این هست،
همه یکی از برسه میده دو آقایی شو میدونه به برگه میگن این سال برسه
اون آره ما میدونیم اعمال فرضیه که هستن.
نه این شخصی که دفت دادگاه تو این برگه رسمن کسبن اعلام میکنه که فلانی در تاریخ فلان فوکر وارث همین افراد و غیر از این هم وارث دیگه ای ندارد.
این مالی جایز که بر راست خودشون میرن میگن الان یه آقاییست آمریکاست، ما آقا جان ما خودمون یه عمو داشتیم آمریکا، 70 سال 80 سال آمریکا هم زن گرفت. خب اینجا هم یه اولاد داشت، خیلی خب اولادش هم مرد زمان حیات خودش، اولادش دوتا اولاد داشت. خب ما کجا میدونیم این در آمریکا از زنی آمریکاییش یا زنی که اونجا گرفته اولاد دارد یا ندارد؟ و الان این ارث به کی میرسد؟ اگر از اون آمریکایی اولاد داشت به اینا چیزی نمیرسید. چرا؟ چون چون اینا نوه بودن، باباشون زمان حیات خود پدر مرده، بنابراین ارث نیم برن. اما اگر از اونا اولاد نداشته باشه سهمون این چی ارثش میرسد به این دوتا نوه دیگه، چون فرزندی نیست، میرسد به نوادگان. این دوتا میشن چه بفرمایید، این دوتا میشن وارث. الان طرح دعوا اینجوری میکنه آقای قاضی حتی تو آمریکا، خب الان ببین بررسی کن آیا فرزندی دارد این اونجا یا نه. خب اینا تو آمریکا اطلاعات هست دیگه، یعنی اگر کسی زن گرفته است بچه دار شده اینا همه ثبت و ضبط میشه، مثل همین جا دیگه میرن تو ثبت تو چه بررسی میکنن ببینن اولاد دارد یا نه. اگر در اومد بله آقا اولاد داره، خب دیگه به نوه چیزی نمیرسه. اگر در اومد اولاد نداره، خب به نوه میرسه. توجه میفرمون داستان اینه، یعنی یه وقت یه وارثیه بگه من نمیدونم آیا من وارث میشم یا نه، من داداشیشم اما نمیدونم به چه دارد یا نه. وای که به چه دارد من وارث نیست، اگه ندارد هستم. آقای قاضی شما تعیین
کن.
بقیهش هم همینجور. موارد دیگری هم شما دارین. ببینید شما الان شما یه سری مدارک دارید. طبق این مدارک شما این زمین این خونه مالی شماست، ولی یکی دیگه متصرفه توش نشسته. شما میگون آقای قاضی اینا رو میبینی اینا پیش آقا من بوده، طبق این مدارک ما مالک این زمین و خونه، اما این آقا توش نشسته میگه نخ مال منه. من نمیدونم که مالی این نیست یا هست، خب ولی طبق این مدارک مالی ماست، ولی من نمیدونم مدارکی که دست آقام چقدر اعتبار داره. خب قاضی مدارکی شما رو میگیره، اونم صدا میزند آقا بیا بینن. الان این آقا میگه اینجا مالی آقا ماست، منم به چه آقا من پس مالی منه. شما چه مدرکی داری تو این خونه نشسته که اینجا مالی توه؟ ترجمه میکنه؟ رسیدگی میکنه؟ یه وقت به شما میگد که آقا نه این مدارک شما اعتباری نداره، خونه مالی همونه. یه وقت میگد که نه راز مدارک شما معتبره، و درسته و اون باید بلند شه و اونا بلندش میکنه. ولی شما خودت هم نمیدونستی آیا مالد هست یا مالد نیست. طبق یه اسناد و مدارک میگفتی شاید مالی ما باشه. پس جایی هم که شما شاکی میتوانی بری پیش قاضی. خب میتونی بری پیش قاضی و عرضه چه کنی؟ رسیدگی بگو آقای قاضی رسیدگی کن. اون جایی هم که یقین داری حق ده میتونی بری درخواست رسیدگی بری. یه جایی هست میدونی حقت نیست، یه سند پیشی بابا من خودم میدونم سند جعلیه، بابا خدا بیامرزه من میدونست جعلیه، منم میدونم جعلیه. خب آفرین، مال فروخته است آقا، خیلی خب پولش هم استده خورده، منم میدونم، خودشم خدا بیامرز میدونست، به قول ایشون انتقال ده. گفتش حالا بعد میام و حالا بعد میام و چونم آدم معتبری بود و نمیدونم اینا بهش فشار نیوردن بیا انتقال بده، حالا مرد، نه اینکه نخوادم برد انتقال بده، هی امروز و فردا نشد یا یه مشکلات قانونی داشت. بعضی وقتا انتقالات یه مشکلات قانونی داره، مثلا یه مالیات زیادی باید بده، یه جهاتی دارد که به این راحتی انتقال ممکن نیست. ولی بابا من دوز نبود، میخواست برد انتقال بده، یه مشکلاتی داشت نرف انتقال بده مرد. منم همه قصه بابا من میدونم که بابام این زمینای خونه رو فروخت، پولش هم گرفت و خورد. حالا همون سندی بابامو برمیدارم شکایت میکنم میخوام خریدارو چکارش کنم؟ خلعیت کنم ازش. درسته؟ پس من میدونم مالک نیست، اما طبق این مدارک اینا مالکم، ولی خودم میدونم فی علم الله بابام فروخ پولشم خورد و چیه برم ادعا کنم. ولی چون اسناد دارم میرم یه طرح دعوا میکنم. از باب اتفاق او بیچارم که خریداره، نه خطی از بابام داره، نه امضایی از بابام داره، نه شاهد داره، نه بیانه داره، هیچی نداره. مثلا در نتیجه وقتی خریدار هیچی نداره، قاضی حکم میکنه طبق اسناد مدارک به نفع من، میگد که خب خونه، میگه مال اینی تو هم هیچی نداره، هرچی قسم به حضرت عباس من اینجا رو خریدم، باباش آدم خوبی بود، دیدین تا باباش زنده بود هیچی نمیگفت، این پسره یه چیزی بهش است که اومده است این ادعا رو میکنه. نمیدونم قاضی میگه آقا ما طبق ظاهر و مدارک حکم میکنیم، قاضی که علم غیب ندارد که، طبق ظاهر حکم میکنه، حکم شد به نفع من، خب میتونم این مالو بگیرم بخورم. این میشه قضا نفوذش ظاهری، قضا نفوذش باطنی نیست. گرفتم خوردم مال مردم رو خوردم، جهنمشم باید برم. مراد از نفوذ ظاهری قضا یعنی این. و محقق میگه قضا اندنا شیعه امامیه نفوذ ظاهری دارد نه نفوذ واقعی. بله ابو حنیفه میگه نفوذ واقعی دارد، حتی سنی ها غیر ابو حنیفه هم این حرفا نمیزند و این حرف باطل است. این مسئله یه ثانیه سال سرم میخواستیم بگم که نشد و صلی الله علیه و آله.